ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. رئیس سازمان سنجش میگوید کنکور به شیوه سابق برگزار نخواهد شد. حمله هوایی ائتلاف منطقه‌ای به شمال یمن دست کم 82 کشته بر جای گذاشت. و دلیل خودکشی استادیار بازنشسته دانشگاه کاشان عدم پرداخت پاداش بازنشستگی او بود. رئیس سازمان سنجش از تغییر شیوه برگزاری کنکور به یک نظام دو بخشی سنجش در آینده نزدیک خبر داد. عبدالرسول پورعباس گفت با اجرای نظام سنجش دو مرحله ای، آزمون های یک پارچه کشوری در آموزش و پرورش و آزمون های کشوری در سنجش تشکیل خواهد شد. رئیس سازمان سنجش با اعلام اینکه ملاک پذیرش و ورود به دانشگاه این دو سنجش خواهد بود، به خبرگزاری میزان گفته است که کنکور را باید حذف شده تلقی کرد. در سالهای اخیر نحوه برگزاری آزمون ورودی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی با انتقاد زیادی مواجه بوده است. از جمله دلایل عدم توجه به این انتقادها، منافع اقتصادی و فساد مرتبط با دوره‌های آماده‌سازی و برگزاری کنکور عنوان شده است. حوثی‌های یمن اعلام کردند که در حمله هوایی ائتلاف منطقه‌ای به رهبری عربستان سعودی به یک زندان دست کم 82 تن کشته و بیش از 265 تن نیز مجروح شدند. این زندان در استان سعدا در شمال یمن و در نزدیکی مرز عربستان سعودی قرار دارد. همزمان سخنگوی ائتلاف منطقه‌ای حوثی‌ها را به عدم اطلاع رسانی متهم کرده و افزوده که این زندان در شمار اماکن غیر مجاز برای حملات هوایی اعلام نشده بود. بنابر گزارش‌ها قسمتی از این زندان برای نگهداری مهاجران بازداشتی مورد استفاده قرار داشته است. کانون صنفی اساتید دانشگاه بوعلی همدان دلیل خودکشی جواد صفری استادیار بازنشسته دانشگاه کاشان را پرداخت نشدن پاداش بازنشستگی او اعلام کرد. این کانون صنفی با تکان دهنده خواندن این رویداد افسود باید دید چه بر سر آموزش عالی ایران آمده که برخی از اساتید را اینقدر به سطوح آورده و کارد را به استخوان آنها رسانده است. این تشکل صنفی از اینکه گوش شنوایی درباره اوضاع آموزش عالی و معیشت اساتید وجود ندارد انتقاد کرد. رئیس اتحادیه وانتبار و پیک موتوری از کاهش دوباره سهمیه بنزین خودروهای نیمه سنگین خبر داد. به گزارش تجارت نیوز، داوود محمدی همزمان با واریز سهمیه بنزین بهمن ماه، رانندگان وانتبارها میگویند این ماه هم 10 لیتر از سهمیه بنزینشان کم شده است. مقام‌های وزارت نفت تاکنون در این باره اظهار نظری نکردند. در آب و ماه نیز 10 لیتر از سهمیه بنزین رانندگان وانت و سهمیه بنزین رانندگان نیسان کاهش یافته بود. نایب رئیس مجلس اعلام کرد که ارز 4200 تومانی در لایحه بودجه سال آینده فقط برای گندم و دارو حفظ خواهد شد. به گزارش وبسایت دیدبان خبر، علی نیکزاد اشاره کرد که قرار است با درآمد حاصل از حذف ارز دولتی برای به هر یک از 60 میلیون ایرانی 110,000 تومان یارانه پرداخت شود. بیشتر برخی گزارش ها که بود که ارز 4200 تومانی به طور کامل در لایحه بودجه دولت برای سال آینده حذف شده است. در این ارتباط شماری از اقتصاددانان و تشکل‌های صنفی نسبت به پیامدهای این اقدام دولت از جمله افزایش نرخ تورم هشدار داده بودند. و وزارت بهداشت اعلام کرد طی شبانه روز گذشته بیش از 3500 بیمار جدید مبتلا به کرونا در ایران شناسایی شدند و 30 بیمار نیز جان خود را از دست دادند. بر اساس آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت، مجموع بیماران کووید 19 در ایران به بیش از 6 میلیون نفر رسیده است. همچنین بر اساس این آمار رسمی، مجموع جان باختگان این بیماری نیز از 32,000 تن گذشته است. آمار رسمی وزارت بهداشت در شرایطی انتشار می‌یابد که کارشناسان بهداشتی صحت این آمار را زیر سوال می‌برند. در حالی که یک مقام وزارت علوم ایران میگوید هنوز نامه این مبنی بر اخراج محمد فاضلی عضو هیئت علمی دانشگاه بهشتی به این وزارتخانه ارسال نشده، روزنامه شرق به نقل از یک مقام دانشگاهی نوشت که اخراج از نظر دانشگاه بهشتی قطعی و ناشی از برخورد سیاسی است. با هم بشنویم دیدگاه سعید مدنی، جامعه شناس در تهران را.
خب مقدمتا باید اشاره کنم، همونطور که شما گفتید، مسئله مربوط به دیروز و امروز نیست. تقریبا از بعد از انقلاب فرهنگی، یعنی در حدود سال مثلا 62 سه، این فرایند حذف در دانشگاه آغاز شد و اشکال بسیار متنوعی هم داشت. برای نمونه بخشی از اساتیدی که کادر رسمی هیئت علمی دانشگاه بودند از دانشگاه اخراج شدن صرفا به دلیل نوع اندیشه یا تفکری که داشتند و به رغم دانش و توانایی برجستشون عذرشون از حضور در دانشگاه خواسته شد. شاید برای مثال بتونم به آیه دکتر عبدالحسین نیکگوهر در حوزه جامعه شناسی اشاره کنم که اتفاقا بعد از اون شاید نزدیک 20 جلد کتاب منتشر کردن که نشون دهنده صلاحیت علمی ایشون بود برای ورود به دانشگاه، ولی متأسفانه نتونستن در دانشگاه به فعالیت خودشون ادامه بدن. بعد از اون باز این روند حتی در دولت مثلا آقای هاشمی رفسنجانی، حتی بعضا در دولت آقای خاتمی، در دولت احمدی نژاد با شدت بسیار جدی‌تر و در دولت آقای روحانی هم به شکل‌های مختلفی وجود داشت تا امروز که دولت آقای رئیسی رو شاهدیم که این فعالیت رو انجام میده. اما همونطور گفتم یکی از اشکال اون از اخراج کردن اساتید بود که کاملا هم جنبه غیرقانونی داشت، یعنی اینها کادر رسمی دانشگاه بودند و اخراجشون هیچ سمت یا ارزش یا اعتبار قانونی نداشت. بعد از اون به یک موج اجبار بازنشستگی اجباری شروع شد که دامن بسیاری از اساتید رو گرفت. اوجش باز در دولت آقای احمدی نژاد بود. باز مثال بزنم، آقای دکتر حسین بشیریه استاد مسلم دانشکده حقوق و علوم سیاسی اساساً به یک بهانه واهی از ادامه حضورشون در دانشگاه جلوگیری شد. آقای دکتر مجتهد شبستری در دانشکده الهیات بودند و ایشون هم اجباراً بازنشسته شدن. آقای دکتر رضا رئیسی طوسی باز در دانشکده حقوق از اساتید برجسته در زمینه علوم سیاسی، آقای دکتر آزمایش در زمینه از اساتید برجسته و یکی از استادای مسلم حقوق در ایران، ایشون عذرشون خواسته شد و در واقع از دانشگاه محروم شد، از حضور در دانشگاه محروم شدن. و این فهرست رو میشه تا ساعت‌ها ادامه داد. ده‌ها و یا شاید صدها استاد به اصطلاح در حالی که در دانشگاه بودن و فعالیت میکردن بازنشسته اجباری شدن. اما باز فقط این مکانیزم عمل نمیکرد، بلکه برخی از اساتید که صاحب صلاحیت بودن امکان ارتقای علمی پیدا نکردند. باز اجازه بدید مثال بزنم، مثلا دکتر جناب آقای دکتر پرویز پیران، سرکار خانم دکتر ژاله شادی طلب از اساتید برجسته جامعه شناسی بودند که امکان اون رو داشتند که، یعنی در واقع کاملا مدارک لازم رو، پژوهش‌ها و مقالات متعدد داشتند که باید با رتبه استاد تمامی بازنشسته می‌شدن، ولی صرفاً به دلیل مسائل امنیتی و اطلاعاتی و برخورد سیاسی از دانشگاه اخراج شدن. پس دامنه مشکل همونطور که در مورد دانشجویان بسیار زیاد بود، در مورد اساتید هم از میشه گفت سالهای اولیه بعد از انقلاب ادامه پیدا کرد. اما برگردم به سوال شما که چرا اینطوره. واقعیت اینه که از همون ابتدای پیروزی انقلاب نظام روحانیت و روحانیونی که بیشتر در قدرت داشتن نوعی احساس رقابت رو با دانشگاه میکردن، در واقع مخصوصا در حوزه علوم انسانی در واقع نوعی احساس رقابت داشتن روحانیون با دانشگاه. بنابراین ادعای این رو داشتن که میتونند که تمام منابع لازم، تمام دانش لازم رو برای رشد علوم انسانی در ایران مهیا کنند. خب به همین دلیل هم در موج اول موج اسلامی کردن علوم انسانی بود که به شکل مبتذلی شکل گرفت و بعدن عملا ناچار شدن عقب نشینی کنن، چون واقعیت اینه که چنین دانشی در حوزه ها وجود نداشت، چنین دانشی در روحانیون وجود نداشت و مسیر برعکس شد. یعنی روحانیون اومدند سعی کردن که دکتر بشن، سعی کردن فوق لیسانس بگیرن، سعی کردن مدارک دانشگاهی بگیرن تا اعتبار پیدا کنن. الان شما تعداد روحانیونی که با لباس روحانیت هستن و میتونن عنوان حجت الاسلامی داشته باشن یا آیت الله داشته باشن و اصرار دارن برای اینکه عنوان دانشگاهی داشته باشن رو سراغ داریم که در واقع مقهور این قدرت علوم انسانی و دانشگاه شدن.
نخست نظرات سعید مدنی جامعه شناس ساکن تهران رو میشنیدید. در حالی که تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش پیرامون اوکراین نتیجه‌ای در پی نداشته، آمریکا و برخی از متحدانش ارسال کمک‌های نظامی و اقتصادی به کیف را افزایش دادند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
همزمان با ادامه افزایش تجمع نیروهای نظامی روسیه در مناطق هم مرز با اوکراین، کمک های نظامی و اقتصادی برای تقویت توان دفاعی اوکراین افزایش یافته. محموله شامل حدود 90 تن سلاح و مهمات جمعه از واشنگتن به کییف رسید. مسئولین آمریکایی میگویند طی سال گذشته سلاح سبک، مهمات، تجهیزات مکانیابی رادیویی و وسایل پزشکی به ارزش 650 میلیون دلار از کمک های نظامی برای اوکراین بود. بریتانیا طی هفته گذشته چند محموله تسلیحات ضد تانک به اوکراین ارسال کرد. کشورهای بالتیک نیز برای ارسال موشک‌های ضد تانک جاولین و موشک‌های زمین به هوا استینگر به اوکراین اعلام آمادگی کردند. جمهوری چک اعلام کرد که در صدد است مهمات توپخانه‌ای سنگین به اوکراین ارسال کند. همچنین کانادا که واحدی از نیروهای نظامی ویژه را به اوکراین اعزام کرده، قرار است 120 میلیون دلار وام برای تثبیت سیستم اقتصادی اوکراین ارائه دهد. ایگر لیفچنکا کارشناس نظامی میگوید افزایش هزینه های تعرض احتمالی بهترین پاسخ به تهدیدهای روسیه است.
پس از بررسی سناریوهای مختلف گسترش تهاجم روسیه، کیف و مشاوران بین‌المللیش به این نتیجه رسیدند که افزایش هزینه برای روسیه بهترین عامل بازدارندگی است. و همزمان با دیپلمات‌هایی که مشغول مذاکره‌اند و سیاستمدارانی که تحریم‌ها را بررسی می‌کنند، تلاش‌ها برای تقویت ارتش اوکراین افزایش یافته تا جامعه روسیه نسبت به تلفات انسانی جنگ احتمالی هوشیار باشد. برخلاف 8 سال پیش که همزمان با اشغال کریمه، ولادیمیر پوتین مدعی بود سربازان بدون نشان نظامیان روس نیستند و متعاقباً که روسیه منکر جنگیدن نظامیان روس در کنار جدایی طلبان در شرق اوکراین بود، تجمع نیروهای روسیه در مرزهای اوکراین علنی و غیرقابل انکار است و دولت‌های غربی که در سال‌های گذشته به جنگ ترکیبی روسیه علیه اوکراین حساسیت کمتری داشتند، اکنون ناچارند پاسخ صریح دهند. به ویژه که همزمان با تحرکات نظامی تهدیدآمیز علیه اوکراین، روسیه با تقاضاهای امنیتی خود غرب را نیز به چالش کشیده. هرچند نمی‌دانیم گام بعدی روسیه چیست، اما بر همه روشن است در آینده نزدیک تنش‌ها فروکش نمی‌کند و تهدید از سوی روسیه همچنان پابرجاست.
روسیه به رغم تمام شواهد همواره منکر مداخله نظامی در اوکراین بوده. اکنون نیست که شمار نیروهای نظامی روس در مناطق هم مرز با اوکراین حدود 130 هزار تن ارزیابی می شود، مسکو می گوید این نیروها مشغول رزمایشند و برنامه حمله به اوکراین وجود ندارد. جمعه لیستراس وزیر خارجه بریتانیا که قرار است اوایل ماه تی میلادی به مسکو سفر کند، تهاجم احتمالی روسیه علیه اوکراین را خطای رهبردی بزرگ خواند. همان روز انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در پی دیدار با سرگی لاوروف همتای روسش در ژنو هشدار داد حمله جدید روسیه علیه اوکراین واکنش شدید آمریکا و متحدانش را در پی خواهد داشت. سنا و مجلس نمایندگان آمریکا لایحه را بررسی می‌کنند که شامل تحریم‌های گسترده علیه روسیه و مسئولین ارشد این کشور است. کرملین پیشتر هشدار داده بود اعمال این تحریم‌ها به قطع روابط روسیه و آمریکا می‌انجامد. مسکو از حدود 1 ماه پیش از واشنگتن و ناتو خواسته تقاضاهای امنیتیش را بپذیرند. مهمترین تقاضا انصراف ناتو از ادامه گسترش به شرق و عقب نشینی از کشورهایی است که پس از سال 1997-1376 خورشیدی عضو این پیمان شدند. متحدان غربی این تقاضا را غیر قابل قبول می دانند. در حالی که مذاکرات با روسیه تکنون نتیجه در بر نداشته، طرفین میگویند به دیپلماسی ادامه خواهند داد. وزارت خارجه آمریکا قرار است ظرف 7 روز آینده پاسخ کتبی به تقاضاهای مسکو ارائه دهد. همزمان سفارت آمریکا در کیف برای تخلیه کارکنان غیر ضروری، خانواده‌های دیپلمات‌ها و شهروندان آمریکایی مقیم اوکراین آماده می‌شود. گزارش ها حاکیست رئیس جمهور اوکراین چند روز پیش در دیدار با وزیر خارجه آمریکا در کیف این اقدام پیشگیرانه را غیر ضروری خواند. ولادیمیر زلنسکی با تاکید بر اینکه جنگ روسیه علیه اوکراین 8 سال است که ادامه دارد گفت تهدید امروز به وجود نیامده و بزرگتر از قبل هم نیست. آن نرایسکه، رادیو فردا.